مردم به ارزشی نزدیک به 5000 میلیارد تومان در تقریبا 400000 نوبت در بورس معامله شده. الحمدلله شال احوال شاخص‌های اصلی به ویژه شاخص کل انوز خوبه، شاخص کل انوز هم فعلا 14-15000 واحد رشد کرده، نشون میده که کلیت بازار سرمایه متعادل مثبت. در فرابورس 34 واحد شاخصش رشد کرده، در ارتفاع 29500 واحدی قرار گرفته. آمار کوتاهی هم بخوایم بدیم، 82% از نمادها در بورس مثبت، 18% منفی، 54 نماد معاملاتی صف خرید، 0 نماد معاملاتی صف فروش، یعنی صف فروش خدا شکر نداریم. در فرابورس هم 72% نمادها مثبت، 28% نمادها منفی، 85 نماد صف خرید، 19 نماد صف فروش رو داره و کلیت بازار سرمایه خدا شکر کلیت متعادل مثبتی هست. بخوایم بگیم که چه دلایلی متوجه شدی که بازار تا حدودی مثبت بشه، فعلا فکر میکنم گزارشات 12 ماهه یا سالیانه که در فصل مجامع داره منتشر میشه یه مقدار گزارشات خودشون مثبتی هست و این میتونه اثرگذار باشه. نکته ای که بگیم، دو سه هفته پیش بازار منفی بود، همه نالان شکایت دار از این جهت که آقا چرا بازار اینجوریه، آغاز نزول. الان میبینیم کسایی که تو اون نزول فروختن قطعا پشیمانان الانن، پیش ممکنه تو صفحه خرید باشن یا ایده یه مقدار بالاتر رفته باشن خریده باشن. بازدهی هفتگی، ماهیانه و سالانه بازار سرمایه نشون میده کسایی که سعودی کردن، سهم خوبی خریدن، هیجان زده نشدن، برنده بودن. حتی از دو هفته گذشته تا الان و حتی تا یک سال گذشته تا الان اشاره کردیم که در بورس هم صفحه فروشی خوشبختانه نداریم. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما دامنه نوسان رو سال گذشته مثبت و منفی 7% کردیم و این خودش به روانسازی و نقدشوندگی بیشتر بازار سرمایه کمک کرده. و یه نکته دیگه هم بگیم که ممکنه تحت هر خبری بازار فردا منفی بشه یا مثبت بشه، صبوری کنن، لحظه ای نگاه نکنن. دیگه چه توصیه کنیم آقای نعیمی؟
بله، شما خودتون استادید. به هر حال نگاه بلند مدت به بازار سرمایه که از در واقع شاخصهای کلیدی موفقیت در این بازار است قطعا.
دیگه خلاصه همه این چیزا رو به قطع کنن دیگه بازار. و حالا ایشالله که مثبتی بازار سرمایه اول به نفع اقتصادمون باشه، بعد هم هر کسی که اومده تو این بازار ایشالله سود و نفع ببره با درایت خوبی که داره.
درود بر شما، ممنونم از همراهیتون.
خیلی متشکرم جناب آقای حاجی وند. اما ساعت 10:32 است. اینجا نمودار رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب جناب آقای نعیمی، بریم سراغ خبرهایی که در ابتدای برنامه عرض کردم. ایست سازمان حمایت به تخته گاز قیمت خودروهای مونتاژی جزو خبرهای بروز بود که خب دغدغه خیلی از مردم هم هست.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما تو این چند روز گذشته به این موضوع خیلی پرداختیم. به هر حال بحث شورای رقابت که ورود کرد به قیمت گذاری، اول خودروهای تولید داخل و بعد هم سراغ خودروهای مونتاژی رفت. حرف و حدیث ها بود. خودروسازای مونتاژی قیمت رو قبول نکردن، اعتراض کردن به وزارت سمت، وزارت سمت منتقل کرد به شورای رقابت، شورای رقابت وعده رسیدگی در میان مدت رو داد و به هر حال این شایبه به وجود اومده بود کسایی که تو این طرح دوم فروش جامعه خودرو ثبت نام کردن و اگه بخوان خودروی مونتاژی خریداری بکنن با چه قیمتی، به هر حال رو چه قیمتی باید برنامه‌ریزی بکنن. بله. اتفاقی که افتاد این بود که نهایتا ما دیروز در خبرها داشتیم که مدیران این شرکت‌های در واقع خودروساز مونتاژی بیانیه صادر کردن و گفتن که ما در واقع به قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت پایبند هستیم. به هر حال همه این حرف و حدیث ها یه قدری باعث شده بود که قیمت این نوع خودروها داشت تخت گاز میرفت بالا. اتفاقی که افتاد این بود که خودروهای مونتاژی رو در سالهای اخیر شرکت های تولید کننده با قیمت های بالاتر از سود متعارف خودشون به فروش میرسوندن که موجب افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار خودرو شده بود. ولی با ورود سازمان حمایت در واقع حالا اطلاعیه که صادر کرده، ضوابط فروش خودروهای مونتاژی رو به شرکت‌های خصوصی اعلام کرده و این اعلام ضوابط باعث شد که در واقع یه قدری مدیریت بشه قیمت این خودروها. امیدواریم این اتفاق در واقع در بقیه بخش ها به کارگیری بشه. این تجربه خوبی به نظر میرسه بوده و ورود شورای در واقع سازمان حمایت میتونه از این جهت کمک کننده باشه به کنترل تورم.
خیلی خب، میتونیم امیدوار باشیم روی کاهش قیمت این خودروها یا خیر؟
طبیعتا قیمت ها نسبت به یکی دو ماه پیش قدر کاهش خواهد داشت، یا حداقل اون میزان افزایشی رو که این خودروسازها اعلام کرده بودن نسبت به سال جدید دارند، حداقل اون عدد نخواهد بود.
بسیار عالی. خیلی خب، حالا در خبرها شنیدیم جدایی از این مسئله که 4 خرداد نمایشگاهی موسوم به نساجی، پوشاک و صنایع وابسته در واقع برگزار خواهد شد. لطفاً راجع به این نمایشگاه توضیح بفرمایید.
بله، 15 نمایشگاه بین‌المللی نساجی، پوشاک، ماشین‌آلات و صنایع وابسته از 4 تا 7 خرداد ماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می شود. این اتفاق قرار است در انشالله استان اصفهان و شهر اصفهان بیفته. به هر حال اصفهان خودش نصف جهان هست. نمایشگاه بین المللی اونجا هم دیدن داره قطعا. ارائه ظرفیت های داخلی صنعت نساجی، ایجاد تعامل بین صنعتگرها و فعالای اقتصادی در زمینه ملی و بین المللی، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، فراهم آوری زمینه اشتغال با رشد واحدهای صنعتی فعال و همچنین رونق بخش صادرات از اهدافی است که برای نمایشگاه تعریف شده. امیدواریم که در پایان نمایشگاه به این اهداف دست پیدا بکنه.
جناب آقای نعیمی، برای من واقعا خیلی لذت بخش، حالا جدای از نوع نمایشگاه، اینکه نمایشگاه در دیگر استانهای کشورمون برگزار میشه.
بله، قرار نبودی که در واقع، یعنی از ابتدا هم این سیاست که همه در واقع خدمات، همه رخدادها، همه رویدادها بخواد در تهران و پایتخت متمرکز بشه، شاید سیاست اشتباهی بوده.
بله.
و از این جهت این اتفاقی که افتاده و ما هم حالا در واقع با این در واقع بیان مطرح کردیم میتونه حائز اهمیت باشه. این آقای اسکندری، این رو هم بگم، یه دوره‌ای حالا ما میگفتیم آقا چرا همه رویدادا در تهران اتفاق میفته، بعد این به ویژه شرکت‌های دولتی، این بیشتر مبتلا به اونها بود، میمدن رویدادها رو در کیش برگزار میکردن.
بله.
من یه روزی تو همین برنامه گفتم خدا این جزیره کیش رو از ما نگیره که همه همایش‌های بین‌المللیمون، همه اتفاقا، همه رخدادها اونجاست. من نمیدونم چقدر هزینه متحمل بیت المال میشه بابت اینکه این همایشا میرفت در منطقه آزاد در کیش برگزار میشد و چه لزومی داشت، آیا توجیهی داشت که این اتفاقات بخواد اونجا بیفته؟ حتما، چون یه وقتی از خب حالا با توجه به از امکانات منطقه آزاد میخوان استفاده کنن. اولا که خب تنها کیش منطقه آزاد کشور ما نیست.
بله.
جاهای دیگری هم داریم، اونجا هم امکانات پذیرایی و امکانات در واقع پذیرا بودن مهمانان خارجی رو داره. قرار نبود همه چیز در کیش باشه، جاهای دیگر هم هست. و ثانیا که یه وقتی اساسا نیازی به این قضیه نبود، یعنی وقتی بعضی از این مدیرا فقط برن که حالا کار و تفریح و یه قدری با هم قاطی بکنن، برنامه‌ریزی می‌کردن که همایششون رو در کیش داشته باشن.
چند درصد مردم هم میتونستن شرکت کنن، بحث علاهده و جداگانه ای بود. آقای نعیمی، حالا روزهای گذشته در واقع در مورد حساب‌های وکالتی در همین طرح موسوم به طرح فروش خودرو صحبت زیاد شد. ارتباط اون برقرار شده با دبیر محترم کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، جناب آقای دکتر نظافتیان، که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. خدمت شما آقای دکتر نظافتیان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
مدام سلام خدمت شما دارم و خدمت شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه، انشالله که همه موفق باشن.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، ما به هر حال تو بحث حالا سازوکاری که چیده شد برای فروش خودرو، یک مرحله عنوان شد که باید حساب وکالتی باز بشه. حالا چند و چونش، اینها قطعا دستگاه اجرایی در این زمینه آمارش رو منتقل خواهند کرد و منتشر خواهند کرد. یک دغدغه برای بخشی از هممیهنانمون همیشه بوده و سوال بوده، از ما میخواستن که به این موضوع بپردازیم که این ضوابط این حساب وکالتی و اختیاراتی که با این وکالت به بانک داده میشه در چه حد و حدودی هست؟ آیا بانک این اختیار رو داره یا اون شرکت این اختیار رو داره که وجه رو برداره؟ در واقع صاحب حساب از این در واقع وجه اختیاراتش ملغا هست، یعنی هیچ اختیاری نسبت به حساب خودش و اون وجهی که اونجا گذاشته نداره؟ چند و چونش رو از زبان شما داشته باشیم دقیق تر.
بله، هر شود که حساب وکالتی در واقع نوعی خدمات بانکی، یعنی در حساب وکالتی بانک تسهیلات نمیده بلکه نوعی خدمت بانکی به مردم ارائه میده. مبنای این خدمت این است که صاحب حساب به بانک اختیار میدهد که حساب اونو تا مبلغ خاصی مسدود کنه به نفع مثلا فرض کنم یه خودروساز یا حالا بورس کالا یا هر نهاد دیگری به مدت مشخص. در این مدت مشخص بانک دو اختیار داره. اختیار اول این که حساب از زمان درخواست و فعال سازی مسدود میشه تا اون مبلغ، دقت بفرمایید، تا اون مبلغ بیشتر از اون آزاد حساب. و بعد اگر اون طرف برنده شد یا اعلام شد که مثلا فرض کن برنده شده، بانک اختیار داره که این حساب اون مبلغ رو از اون حساب برداشت کنه و به حساب اون سازمان مربوطه وارث کنه. بیش از این بانک ها هیچ اختیاری ندارن. در ضمن توضیح هم لازمه در وضعیت مالکیت حساب، نوع حساب در حساب های وکالتی هیچ تغییری داده نمیشه. فرض کنید اگر شما حساب جاری فضل‌الحسن داشتید میتوانید وکالت بدهید، حساب شما همون حساب مالکیت مبلغ مسدودی هم متعلق باشید به شماست، مگر که وارد بشه به حساب خودروساز یا حالا نهاد مربوطه. و این که اگر برعکس حساب سپرده سرمایه گذار داشتید در مدت مسدودی، سود هم به این حساب ها باید تعلق بگیره طبق روال معمول، دیگه هیچ تغییر ایجاد نمیشه.
بسیار خوب، یعنی آقای دکتر فهمیدین دو تا، یکی شرط زمانی داره به نوعی،
بله،
و دوم یک شرط ضمنی داره که اون شرط ضمنی باید محقق بشه تا پول به حساب اون،
بله، بله،
مبدا،
بله،
در واقع منتقل،
بله،
بله، بشه.
این یعنی امکان خودروساز یا بورس کالا باید به بانک اعلام کنه که آقای مثلا الف برنده شده، این مبلغ رو به طور اتوماتیک بعد از اعلام به حساب اون سازمان مربوطه وارد میکنه.
بسیار خوب. حالا برای ما بفرمایید که این خدماتی که فرمودید بانک در این زمینه میده مختص خودروساز و الان بورس کالا و این هاست، یا یعنی اینکه در مراودات بین شخصهای حقیقی هم این اتفاق میتونه بیفته، یعنی آقای میتونه بره حساب مثلا یه بخش حسابش رو وکالتی بکنه به شرط به نفع شخص دیگری، حالا با همین قیود هم زمان و هم شرط ضمنی؟
عرض میکنه از نظر بسا خانونی هیچ اشکال نداره که مسدودی به حساب ها برای همه موارد و منصوبات خاص بشه، اما نظر بانکی فعلا بانک ها در دو مورد مسدود میکنن: یک، مسدودی حساب بنا به توافق بین بانک و تسهیلات گیرندگان که اون مبلغ رو میتونن مسدود کنن که بانک از محل اون حساب مسدود افراد رو برداشت کنه. دو، به نفع به اصطلاح همین خودروساز یا بورس کالا. سایر موارد پیشبینی فعلا نشده در سیستم بانکی.
بسیار خوب. یک بخشی از فرمایشتون هم فرمودید که اگر حساب سپرده باشه و سودی تعلق بگیره، این سود هم متعلق به خود صاحب حساب محسوب میشه.
بله،
این در وکالت اون شب اون نهاد مرجع نیست.
ببینید، مسدود حساب هیچ تغییری در مالکیت مبلغ مسدودی نمیده، یعنی مبلغ مسدودی تا زمانی که پرداخت نشده باشه به اون بورس یا به اون خودروساز متعلق به حساب حسابه. بنابراین اگر سودی هم به تعلق بگیره، سود متعلق به حساب حسابه، فقط اصل اون مبلغ که توافق شده به حساب خودروساز یا بورس وارث خواهد شد.
بسیار خب. به عنوان سوال آخر، حالا خیلی هم وقتتون رو نگیریم، این وکالت، وکالت بلا عزله یا نه؟ یعنی کسی اگر وسط کار پشیمون بشه میتونه خودش رو اصلا وکالت رو عزل بکنه یا نه؟
ببینید، وکالت بلا عزلتون رو فرمای مختلف چون هم بررسی کردم فرمای مختلف هست، ولی وکالت بلا عزله. اما به این عبارت دقت بفرمایید که اگر صاحب حساب پشیمون شد تا قبل از اینکه وارث بشه میتواند اعلام کند و از طریق خودروساز اعلام کند که نیاز نیست، من منصرف شدم و مبلغ از مسدودی خارج میشه.
آها، یعنی انصرافش رو باید به خودروساز اعلام بکنه و خودروساز هم در واقع به شما اعلام میکنه به
بانک. بعضی از بانک ها من شنیدم که خود اگر به خود بانک حتما اعلام کنی رفع مسدودی میکنم، من تا از سیستم قرعه کشی خارج خواهد شد.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که
بازید. موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظافتیان، روز بخیر. خب حالا جناب آقای نعیمی بزرگوار، در روزهای گذشته یه طرحی برای مردم در واقع به مردم ارائه شد در خصوص صرفه‌جویی و پرداخت نقدی پاداش صرفه‌جویی. موافق هستین؟ گزارش همکارم آقای دانشور رو در این خصوص بشنویم و برمیگردیم بیشتر صحبت کنیم.
بله
بله.
اطلاع داری از میزان هزینه برق مصرفی منزلتون؟
نه متاسفانه، چون دست پدرم هستن من خیلی در رابطش اطلاعات ندارم.
سایه پدر بالا سرتون مستدام، انقدر راحت این که دیگه کاری نداریم، بابا بنده خدا پرداخت میکنه دیگه. حالا نشدیم بابا مثلا نارضایتی یا رضایت داشته باشه؟
متاسفانه نه، چون من کم میبینم ایشونو.
بس که مشغولن.
بله متاسفانه.
آقا قدرشونو میدونین دیگه انشالله.
بله قدر پدر مادر رو بدونین.
پدرها همه در حال دوندگی برای اینکه زندگی بچرخه. خب پس از هزینه برق مصرفی خونتون اطلاع نداری، از میزان مصرف چی؟ فکر میکنی خانواده کم مصرفی هستین یا خانواده رعایتگری هستین؟
ما که کلن رعایت میکنیم. مثلا فرض میگیریم داخل یه اتاق اگر چراغ روشنه، من داخل اتاق کاری ندارم، چراغ دیگه خاموش باشه دیگه.
واقعا به این دقت میکنی؟
بله.
مبلغ صورت حساب برق منزل یا محل کارتون مطلع هستین؟
بله.
چقدر متوسط؟
متوسط بالا برای مغازه ما ماهی، چون مجتمع تجاری هستیم، ماهی 100-150 تومان هزینه برق میدیم و برای منزل حدود 40-45 هزار تومان. به نظرم منزل مناسب تره، ولی خب اینجا هم تجاریه دیگه، بالاخره
واقعیتش گرونه.
داری محل تجاری رو میگین یا مسکونی؟
مسکونی رو میگن.
چرا گرونه؟ چجوریه مثلا؟
حالا ما به خاطر اینکه حالا تابستون که هست کولر داریم، کولر اونم روی 24-25 رو میذاریم، حتی
برودتشو.
بله بسیار زیاد میاد، در حد توان نیست. یه طوری شده که رفتم کولر آبی بگیرم، مثلا قول افتادم کولر رو عوض کنم. حاصل که اومد مثلا 300 هزار تومان
بابت یک
ماه.
هر واحد چند متری؟
برای واحد 118 متر. اینا که مثلا قول افتادم چیکار کنم؟ اگه بخوام خاموش کنم که گرما باید بکشم، بخوام روشن بذارم که به اصطلاح گفتنی از اون گرونه.
حالا یه طرحی هست به اسم طرح پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق. به نظر شما همچین چیزی میتونه مؤثر باشه؟
بستگی داره این پاداش چی باشه. خود شرکت برق میخواد مثلا چه پاداشی در نظر بگیره برای کسی که کم مصرف کنه.
خب اگه چه جوری باشه به نظر شما میتونه مؤثر باشه؟
برای خودم مثلا فرض میگیریم که حالا در سال در نظر بگیریم، یک ماهش کلا مثلا پاداش بدن، اصلا کلا پرداختی نداشته باشیم برای یک ماه،
هزینه رو صفر کنم، بگن این ماه شما مثلا هدیه گرفت.
بله، چون برای گاز هم من دیده بودم همچین چیزی هست، ما داشتیم همچین پاداشی که یک ماه کلا پرداخت نکرد.
کی بوده میتونین توضیح بدید؟
برای سال پیش بوده اگه اشتباه نکنم،
401.
آره فکر میکنم.
الان در حال حاضر مبلغ برق اونقدر نیست که شما بخواید یه پاداشی هم براش در نظر بگیرید. به نظر من حالا پاداشی مثلا 100 تومان میتونه چقدر 5% میخوام پاداش بدم، فکر میکنم به نظرم مثلا اگر بیان این موضوع قرار بدن که بگن تا این سقف میزان مصرف ما دیگه از شما پولی نمیگیریم، برای کسایی که مثلا کارمند هستن و یه شب خونن، قاعدتا یه چیز منطقی میتونه باشه، یه کمکی هم بهشون بکنه. تشویق یه جوریه که باید دل گرم کنه دیگه، قاعدتا اگر دلگرمی توش نباشه معنی هم قاعدتا نداره.
خب شنیدیم گزارش همکار ارجمندم جناب آقای دانشور رو. آقای نعیمی لطفاً در مورد این طرح کمی بیشتر توضیح بفرمایید تا صحبت کنیم با آقای دکتر یام.
بله یه خبری هم داشتیم امروز منتشر شده بود، بر اساس طرح وزیر نیرو در صورت امکان پاداش صرفه‌جویی به صورت نقدی به مشترکین برق پرداخت خواهد شد. اولا که قید در صورت امکان آوردن که حالا این رو حتما از مهمان برنامه خواهیم پرسید، و اینکه این پاداش چقدر هست و چه زمانی در واقع پرداخت خواهد شد، از چه طریقی به دست مصرف کننده میرسه، اینها سوالات است که فکر میکنم از زبان مهمان برنامه داشته باشیم.
بسیار عالی. اما مدیر کل محترم مدیریت انرژی و برنامه ریزی مشتریان برق جناب آقای دکتر یاقوتی پشت خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام عرض میکنم، به نمودار خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما جناب آقای اسکندری عزیز و آقای نعیمی بزرگوار و همچنین تمام شنوندگان عرض سلام دارم در خدمتتون.
درود بر شما دکتر. آقای دکتر برای ما بفرمایید راجع به در واقع چند و چون این طرح و اینکه این طرح، حالا ما در خبرم گفتیم یه قید در صورت امکان اومده بود، این در صورت امکانش به چه صورتی هست، در چه صورتی ممکن میشه این اتفاق؟
خب قیدی که وجود داره بحث کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستش.
بله.
خب اگر ما در واقع، من میخوام برگردم به صحبتایی هم که عزیزان قبل از صحبتای من ارائه کردن به اون نکاتم اشاره کنم. به خدمت شما که عرض کنم سال 1401 هم همچین طرحی در واقع وجود داشت یه مقدار ابعادش کوچیک‌تر بود، هم از لحاظ پاداش هم از لحاظ مشترکینی که مشمول می‌شدند. سال گذشته مشترکین مشمول اون مشترکینی بودن که صرفاً زیر الگوی مصرف بودن، یعنی مشترک اگه زیر الگوی مصرف بود و مصرف خودش رو کاهش می‌داد مشمول پاداش بود. خب امسال در واقع تحت جامعیت پیدا کرده، کلیه مشترکینی که مصرف خودشون رو کاهش بدن در واقع مشمول پاداش خواهند شد در دید کلانی که به وجود میاد و مبالغ پاداش ما سال گذشته 500 تومان به ازای صرف جویی به ازای هر کیلووات ساعت بود. خب امسال به صورت پلکانی هستش، هر چقدر که در واقع مشترک کم مصرفتر باشه و پاداش در واقع صرف جویی انجام بده پاداشش بیشتره به ازای 1 کیلووات ساعتی که کاهش میده. یعنی اگه یه مشترک کم مصرف 1 کیلووات ساعت رو کاهش بده میتونه تا 2000 تومان پاداش بگیره، ولی مشترکایی که بیش از الگو مصرف میکنن میتونن تا 500 تومان پاداش بگیرن. پس با این عنوان هم در واقع ظرفیت های موجود برای صرف جویی دیده شده.
یعنی سقف کفش از 500 تومان به ازای هر کیلووات ساعت هست و در واقع سقفش هم 2000 تومان.
بله بله، کفش 500 تومان، سقفش 2000 تومان. اگر بخوام یه مقداری، حالا چون دیدم اطلاع رسانی خیلی خوبی شده تو این چند وقته، بخوام سریع مطرح کنم، اگر یه مشترکی با هر پله مصرفی که سال قبل داشته امسال خودشو به 50% الگوی مصرف برسونه و پایین‌تر، به ازای اون تیکه‌ای از صرفه‌جویی که بین 50% الگوی مصرف تا صرفه‌جویی اتفاق افتاده میافته یا تا مصرف واقعی خودش اتفاق میافته، به ازای هر کیلووات ساعتش 2000 تومان میگیره، اون قسمت صرفه‌جویی که بین 50% الگو تا الگو هستش به ازای هر کیلووات ساعت 1500 تومان میگیره، اون بخشی از صرفه‌جویی که بین در واقع الگو تا 1.5 برابر الگو هستش 1000 تومان میگیره و نهایتاً قسمت آخرش هم 500 تومان میگیره. کلیاتش بر همین اساس هست، مثالای متنوعی زده شده. این طرح میتونه تا حتی ماهانه 1,000,000 تومان هم در بعضی از مناطق کشور که مصارف بالا هستش در واقع فرصتهایی برای کسب پاداش داشته باشه. در مناطق عادیمون هم رقمهای بالای 24,000 تومان 500 تومان که خیلی بیشتر از قبض برخ هستش میتونه شامل بشه. در رابطه با صحبتی که بعضی از عزیزان مطرح میکردن که قبض مجانی بشه برای یه دوره، میتونه حتی بستانکار هم بشه، یعنی قبض میتونه بستانکار بشه حتی دوره های بعدش هم به واسطه صرفه‌جویی که در یک دوره اتفاق افتاده ذاتاً در واقع بخشوده بشه دوره های بعدش.
آقای دکتر یه سوالی حالا به نظر میرسه مبدع در واقع تامین اعتبار برای این طرح هم از محل جرایمی است که از پرمصرف ها گرفته میشه، درسته؟
ببینید توی قانون در واقع بودجه که وجود داره مشترکین پرمصرف در واقع باید این منابع مشترکین در واقع بخشودگی و تحت تأثیر قرار بدن. منابع در واقع این تر از محل صرفه‌جویی خودشه، یعنی شما در نظر بگیرید وقتی که میخواید یک در واقع انرژی رو تولید کنیم طبیعتا یارانه هایی توش پرداخت میشه که اگر این یارانه ها به جای این که در واقع صرف مصرف بشه صرف بهینه‌سازی و اصلاح بشه طبیعتا میتونه هزینه های خودش رو به دست بیاره. یعنی کیلووات ساعتی که به طور متوسط حالا در حوزه مشترکین خانگی 150 تومن تحویلشون میشه در حوزه تمام شدهش، خب رقمش خیلی بالاتر از اینه. وقتی صرف جویی اتفاق میفته مخصوصا در ماهای گرم سال که به شرایط در واقع محدودیت های در واقع ظرفیت تولید انتقال سرمایه گذاری میخوره، از اینایی که صرف جویی میشه بابت در واقع سرمایه گذاری میتونه جبران کنه از اینهای این طرف.
بسیار هم عالی، خیلی هم خوب. در خبر عنوان شده بود پرداخت نقدی، یعنی وجهی، ولی اینطور که من از فرمایشات شما برداشت کردم قرار نیست وجهی به حساب شخص واریز بشه، صرفا در واقع اعتباری میشه برای دوره های آتیش، درسته؟
بله، دنبال این هم هستیم که در واقع اگر امکان پذیر باشه این وجه ها به صورت وجوه نقدی هم باشه، ولی لازمه اینه که زیر ساختش در واقع آماده بشه. چون ببینید ما در رابطه با یک انشعاب برق داریم صحبت میکنیم، نه در رابطه با بهره بردارش. وقتی که اتفاق باید این در واقع مسائلش انشالله مرتفع بشه، چرا امکان پذیر هستش که در واقع به صورت پاداش های نقدی باشه، فرصت هایی باشه که بتونن از تخفیف استفاده کنن مشتری، و چیزهای دیگه ای که میتونه این طرح رو در زمان های بعدی خیلی گسترده تر انشالله انجام بده که منشأ خیری برای مردم بشه.
انشالله. به عنوان سوال آخر، حالا خیلی هم وقتتون رو نگیریم، پیش بینیتون هست که بر اساس این طرح ما امسال چقدر صرف ژیرو داشته باشیم؟
خب این طرح سال گذشته گفتم خدمتتون انجام شد و به نظر طرح موفقی می اومد. حالا کاهش های متفاوتی که در واقع چون بازش خیلی مهم هستش، در حدود 6 ماهه ابتدای سالمون ما تقریبا 5% کاهش مصرف خانگی داشتیم. این به این معناست که سالانه با توجه به اینکه مشترکینمون زیاد میشه، انتظار مصرف بیشتری داریم، سال گذشته در واقع کاهش مصرف هم داشتیم که طبیعتا یکی از عواملش هم میتونه در واقع پاداش صرفه‌جویی باشه. امیدواریم امسال هم بتونیم رکورد سال گذشته رو در واقع داشته باشیم، حتی بهبودش هم بدیم، یعنی روی مبنای 7% برنامه ریزی شده که در ماه گرم بتونیم سرانه مصرف و حداقل 7% کاهشش بدیم. انشالله با پیگیری هایی که میکنیم و همراهی که مردم عزیز انجام میدن حتما به این نتیجه خواهیم رسید.
انشالله. ممنونیم از شما. البته هر وقت راجع به در واقع صرفه‌جویی در برق صحبت میشه، همیشه یک پای قضیه و پای اصلی قضیه مردم هستن و انشالله امیدواریم امسال هم مردم کمک کنن که این منبع انرژی انشالله به صورت خیلی خوب و بهره‌ورانه در واقع مصرفش. نکته پایینی اگر دارید آقای دکتر بفهمید، در خدمتتون هستیم.
خب من فقط مجموعی از صحبتهایی که قبلش هموطنان عزیز مطرح کردن به نظر میرسید کلیاتی که حداقل توی این 3-4 مورد مذاکره‌ای که انجام شده بود با مشترکین محترم و مردم محترم همش توی این تحصیله شده و امیدواریم هم قبض ارزونی دستشون برسه، هم اونایی که صرفه‌جویی انجام دادن قبض مجانی داشته باشن، همین که بستانکار بشن و بتونن قبضای بعدیشون رو بدون در واقع هزینه پرداختی در واقع بتونن پای کنن و شرایطش هم فراهم بشه که انشالله بتونیم روش‌های متنوع پرداختی دیگه هم به زودی داشته باشیم. حتی اگر شده در این طرح هم بتونیم انجامش بدیم میتونه برای مردم مناسب تر شه. منم تشکر میکنم، امیدوارم که همه مشترک مثل همیشه همراه ما باشن، چرا که تأمین برق مطمئن نیازمند مصرف بهینه هم هست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر یعقوبی، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم آقای نعیمی، انشالله برسیم این دو سه تا مورد دیگه هم بررسی بکنیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب زمان اصلا نداریم آقای نعیمی عزیز، برخورد قانونی با گرانفروشی مرغ یکی از خبرهایی بود که امروز حالا قرار بود بررسی بشه.
بله، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برخورد قانونی با عرضه کنندگان مرغ با نرخ بالاتر از قیمت مصوب خبر داد.
بسیار خوب. الزام بانک‌ها به پرداخت وام با یک ضامن.
رئیس کل بانک مرکزی گفته بانک‌ها با دریافت یک نفر ضامن باید به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. این باید حالا چطور اجرا میشه انشالله بهش خواهیم پرداخت
تو برنامه آینده. و پروانه های کسب جدید بدون شناسنامه یا در واقع بدون شناسه یکتا بی اعتبار هستند.
وزیر اقتصاد نامه‌ای زده به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور و اعلام کرده از ابتدای سال 1402 پروانه های کسب صرفاً یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.
بسیار خوب. و آخرین خبر هم ترخیص بالغ بر 28,000 تن مواد اولیه دارویی بود.
بله، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارش اعلام کرد که این سازمان اقدامات متعددی رو برای جلوگیری از توقف غیر ضروری کالا در انبارها و اماکن گمرکی و ترخیص به موقع محمولات دارویی و اقلام پزشکی انجام داده که از جمله ترخیص بالغ بر 28,000 تن مواد اولیه دارویی در فروردین 1402 هست.
بسیار خوب، خبرها تموم شد آقای نعیمی. فقط در مورد این پروانه های کسب جدید ابهام های زیادی وجود داره، انشاءالله توی برنامه های پیش رو، برنامه های آینده به این قضیه مفصل خواهیم پرداخت. فرمایشی ندارید آقای نعیمی؟
درود بر شما، ممنونم.
سپاسگزارم. از شما مردم عزیز هم بسیار بسیار ممنونم که تا پایان نمودار امروز همراه بودید. بهترین ها رو براتون میخوام. خداحافظ.